بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع ادامه بحث مطلبی رو از جلسه گذشته باید عرض کنم که مثل که برای بسیاری از آقایون مبهم مونده بود و اون این که ما در صفحه 199 سطر اول گفتیم که قضیه حقیقیه رو اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم قضیه حقیقیه رو نمیتونیم معتبر بدونیم، اعتبار قضیه حقیقیه باطل میشه و قضیه حقیقیه قضیه علاحده به حساب نمیاد. بعد در توضیح مطلب گفتیم حیث لا یصدق فی ما لا وجود لموضوعها اصلا. این عبارت اینطور معنی میشه که قضیه حقیقیه تطبیق نمی شود بر اون قضیهی که موضوع از اصلا وجود ندارد. اصلا یعنی نه محققتن و نه مقدرتن، موضوعش در خارج نیست، نه محققتن نه مقدرتن. توجه کنید اینجا ایشون با فرض، با این فرض که وجود ذهنی رو منکرین داره حرف می زنه. پس نمی شه گفتش که لا وجود لموضوعها اصلا یعنی ذهنن و خارجن. اصلا ذهنن مطرح نیست، چون فرض رو بر این گذشته که وجود ذهنی نداشته باشیم. خب وقتی وجود ذهنی نداریم و در این فرض میگیم لا وجود لموضوعها اصلا یعنی لا وجود خارجی هن لموضوعها، لا محققتن ولا مقدرتن. اگر چیزی وجود ذهنی نداشت چنانچه انکار میکنیم، حالا اگر وجود خارجی هم نداشت موضوعش، نه محققتن نه مقدرتن، قضیه حقیقیه بر این چنین قضیه منطبق نمیشه. خب وقتی این قضیه حقیقیه نبود، قضیه حقیقیه منحصر میشه به اون که موضوعش فرد خارجی دارد. خب فرد ذهنی رو که منکریم، قضیه رو اختصاص میدیم به فرد خارجی، بنابراین این قضیه حقیقیه منقلب میشه به قضیه خارجیه. این تمام حرف بود که جلسه گذشتن میگفتن. منطقه سوالی که میشد این بود که این قضیه ای که موضوعش فرد ذهنی نداره، بنابر فرد خارجی محقق و مقدرم نداره، این چه نوع قضیه است؟ قضیه ذهنیه که نیست، چون اولا فرد برای موضوعش فرد ذهنی نداریم، ثانیا مثلا قضیه ذهنیه به این جور قضیه ای که بر فرض فرد ذهنی هم داشته باشه، قضیه ذهنی به این جور قضیه گفته نمیشه که یه عنوان کلی رو موضوع قرار بدیم و افراد ذهنی براش داشته باشیم. این قضیه ذهنیه نیست. قضیه ذهنیه اینه که موضوعش منحصرا ذهنی باشه، مثل اینکه میگیم النوع کلیون، نوع یه همیست که ذهنیه، هیچ وقت خارج ما نوع نداریم، یا الکلی کذا یا الجنسو مثلا کذا، اینا چیزهایی که معقولات ثانی هستن و هیچ وجود خارجی ندارن، وجودشون منحصرن در ذهنه. اینا رو اگه ما موضوع قرار بدیم قضیه ذهنی درست میشه، نه که مثلا انسان رو یا جسم رو موضوع قرار بدیم بگیم افراد ذهنی دارن، اگر افرادشون منحصر به ذهنی بشه قضیه میشه ذهنی، افراد اینا منحصر به ذهنی هم که بشه قضیه ذهنی نمیشه. تو اینجور قضایه ها ذهنی نمیگن. قضایه های ذهنی قضایه هاییست که موضوعش منحصرن در ذهنی، مثل همون نوع کلی و امثال زاله کرد شده. پس این قضیه که ما الان داریم ذهنی بودن افراد ذهنی شو منکر میشیم قضیه ذهنیه نیست. برفرض افراد ذهنی هم داشت قضیه ذهنیه نبود. پس این چه قضیه ذهنی نیست روشنه. قضیه خارجی هم نیست، چون فرض بر اینه که موضوعش نه وجود خارجی محقق دارد نه وجود خارجی مقدر داره. قضیه خارجی این چنین نیست، قضیه خارجی موضوعش وجود خارجی محقق داره. قضیه حقیقی هم که ایشون گلال است و بسیلا قضیه هست، در حالی که قضیه هم هست، چون موضوعش تصور شده، موضوع تصور شده، محمول برش هم شده، قضیه هست. حالا چه نوع قضیه هست؟ ما بیش از این سه قضیه هم که نداریم. به این تقسیم که هست کردیم، یا قضیه همون ذهنی هست، یا خارجی هست، یا حقیقیه، هیچ کدام از اینها بر این قضیه تطبیق نمی کنه. این چه نوع قضیه هست؟ دقت کنید، ما ناچاریم که بعضی از عبارات قبل و بعد رو بخونیم تا روشن بشه که این چه نوع قضیه هست. تصفه 197 سه سطح مونده به آخر از صارح مقاصد نقل کردیم. کلام صارح مقاصد رو توجه کنید، میگه این من القضایا موجبتن، این من القضایا موجبتن حقیقیتن. بعد این موضوع به حقیقت به دو قسم تقسیم میکنه. یکی اونی که قد لا یوجد فی الخارج موضوع است اصلا تقول انواع حیوانون، یکی دیگه این که یوجد ولی اگر منکر وجود ذهنی بشیم افرادش منحصر میشن به خارجیات. که دو قسم، بله دو قسم به قضیه حقیقی قائله، در هر دو هم معتقده که وجود ذهنی رو داریم. اگر وجود ذهنی رو منکر شدیم در اولی وجود خارجی رو نداریم، پس لازم نیست که اصلا فردی برای موضوع نداشته باشیم. در دومی وجود خارجی رو داریم، قضیه میشه قضیه خارجیه. محضوری که ایشون ذکرت بود این بود. پس در اولی معتقده که وجود خارجی نداریم و اگر وجود ذهنی رو منکر بشیم اصلا فردی براش نیست، ولی در این حال قضیه رو قضیه حقیقیه میدونه. الانقام و حیوانان رو قضیه حقیقیه میدونه در حالی که فرد خارجی نداره. علت این که قضیه رو قضیه حقیقیه میدونه این بود که اینه که برای موضوعش افراد مقدره قائله، یعنی وجود ذهنی رو قائله. میگه اگر وجود ذهنی رو منکر شوید این فرد نخواهد داشت، ولی وجود ذهنی رو نباید منکر بشید، باید قبول کنید تا قضیه بشه محققه حقیقیه. پس قضیه رو حقیقیه میدونه به این جهت که وجود ذهنی مورد قبوله. اگر وجود ذهنی مورد قبول نباشه مشکل پیدا میکنه. این حرفیشون در اینجا. ولی با فرضی که مرحوم لاهیجی در این صفحه 199 در اون خطی که خوندم داره، فرض اینه که قضیه این قضیه فرد ذهنی نداره، فرد خارجی هم نداره، پس اینو نمیشه از قبیل اونی که تفتازانی مطرح کرد بدونه. اونی که قد تفتازانی مطرح کرد قضیه حقیقی است، ولی اونی که ایشون مطرح میکنه قضیه حقیقیه نیست. حالا صفحه بعد رو توجه کنید، صفحه 203. صفحه 203 سطر چهارم، الان از سطر سومش میخونیم. ان المراد من الحقیقیه هی التی حکم فیها علی ما یسبق علیه فی نفس الامر الکلی الواقع عنوانا سبا ان کان این ما یسبق علیه الکلی موجودا فی الخارج محققا او مقدرا اولا اولا یکون موجودا فیه اصلا. این ایشون قضیه حقیقی میدونه، درست مثل تفتازانی. تفتازانی هم اینو قضیه حقیقی میدونه. پس قبل و بعد این عبارتی که الان ملحوظ ماست ملاحظه کنید، میبینید مثل الانقا حیوانان قضیه حقیقی حساب شده. اگر ما فرضی رو که مرحوم لاهیجی داره ملاحظه کنیم دیگه قضیه حقیقی نمیشه. فرضیش اینه که هیچ سلاحی از تخفی مالا وجود در موضوع ها اصلا فرد ذهنی که نداره، فرد خارجیش هم داره نفی میکنه. یعنی قضیه ای که هیچ فردی برای موضوعش نیست، نه فرد خارجی داره نه فرد ذهنی داره، این که این قضیه حقیقی هم نیست. ایشون یه لایستق حقیقی داره صدق نمی کنه. تعبیرات بعدی ایشون لایتحققه که خیلی واضحه. حالا لایستق احتمال داره که من مثلا به معنای کذب قرار داده بشه. لایستق یعنی کذب میکنه، کاذب است. اما تعبیرات بعدی ایشون روشن میکنه که منظور از لایستق کاذب بودن نیست، منظور محقق نشدنه. چون تعبیرات بعدیش لایه تحققه، میگه قضیه حقیقی این جوجه ها محقق نمیشه. اینجا میگه لایه استاق، جاهای دیگه میگه محقق نمیشه. پس معلوم میشه که در اینجا هم که لایه استاق گفته منظورش لایه تحققه، اینجا قضیه متحقق نمیشه، قضیه حقیقی متحقق نمیشه.
Bye.
یعنی اصلا قضیه حقیقی مصداق نداره اینجا، این مصداق قضیه حقیقی نیست.
قضیه
حقیقی هست و محقق نیست. نه خیر، اصلا مصداق قضیه حقیقی نیست. اگه قضیه حقیقی هست که محقق شده، اصلا این قضیه، این چنین قضیه مصداق قضیه حقیقی نیست. مصداق قضیه حقیقی اونیست که یا وجود ذهنی داشته باشه، یا وجود خارجی محقق داشته باشه، یا وجود خارجی مقدر داشته باشه. بالاخره موضوعش افراد نفس الامریه داشته باشه. حالا افراد نفس الامریه رو کار نداریم، میخواد ذهنی باشه، خارجی باشه، خارجی هم چون محققه یا مقدره یا همه اینها با همه سازگاره. فقط قضیه تقییه تفسیر میشه به قضیه که موضوعات افراد نفس الامری برای موضوعش هست. خب این مشکل چطوری حل کنیم؟ الان ایشون داره میگه قضیه حقیقیه در اینجا صفت نمی کنه. در عبارت خود ایشون بعدن این است که قضیه حقیقی اینجا صفت می کنه. تفتازانی هم گفت صفت می کنه. توضیح مطلب چنانچه در همین مباحث روشن میشه که من اگر الان عرض کنم بهتره که وقتی بهش رسیدیم دیگه دیر نکنیم. توضیح مطلب اینه که قضیه حقیقی دو جور تفسیر شده. بنابر یک تفسیر در این قضیه مورد بحث که هیچ فردی برای موضوعش نیست قضیه حقیقی نمیشه، بنابر یک تفسیر قضیه حقیقی میشه. ایشون اونجاهایی که میگه قضیه حقیقی است با اون تفسیر خاص نظر داره، اینجایی که میگه قضیه حقیقی نیست به تفسیر دیگه نظر داره. یعنی دو تفسیر برای قضیه حقیقی داریم. این اختلاف تفسیر مشکل حل میکنه که ایشون در هر جایی به یکی از این دو تفسیر نظر داره. یک تفسیر اینطور شده قضیه حقیقی قضیه ایش که موضوع از دارای افراد ذهنی و خارجی با هم باشد، هم افراد ذهنی داشته باشه هم افراد خارجی. گاهی اینطوری تفسیر کردن، گاهی تعبیر عوض کردن، گفتن افراد موجود فی خارج و افراد لا موجود فی خارج، که لا موجود فی خارج هم میکنیم بر ذهنی داشته باشه. این دو تعبیر فرقی نداره، جز عبارت این مقدار فرق داره، مفادشون یکیه. این یه تفسیر که یه تفسیر به دو تعبیر گفتن. یکی این که قضیه حقیقی یا قضیه ایست که موضوع از دارای افراد خارجی و ذهنی باشد، این یک عبارت. یک عبارت قضیه حقیقی قضیه ایست که افراد موضوع از دارای افراد موجود فی خارج و لا موجود فی خارج باشد. این دو جور تعبیر یک تفسیره. تفسیر دیگری شدن برای قضیه حقیقیه که اصلا وجود ذهنی و خارجی و وجود داشتن و وجود نداشتن اصلا مطرح نکردن. گفتن قضیه حقیقی یا قضیه ایست که موضوعش افراد نفس الامریه داشته باشه. با این تفسیر مثل المعدوم کذا رو هم قضیه حقیقی رو گرفتن، با این که اصلا براش فردی نیست که افراد نفس الامریه مطرحه. افراد نفس الامریه هرچی هست، معدوم باید ببین افراد نفس الامریه هستیه. مثل قضیه المعدوم کذا رو قضیه حقیقی گرفتن تا چه برسه به الانقا کذا رو. الانقا کذا دیگه حتما قضیه حقیقی میشه، چون در اینجا دیگه قضیه مخصوص نمیشه به اون قضیه‌ای که موضوعش افراد ذهنی و خارجی دارد، بلکه قضیه فرق میکند در هر جایی که موضوعش افراد نفس الامریه داره. حالا افراد نفس الامریه میخواد ذهنی باشه، میخواد خارجی باشه، میخواد هر دو باشه، خارجی هم که بود محقق باشه، مقدر باشه، یا حتی مثل انقا افراد فرضی داره که اون فرضیش هم نفس الامریه، احتمال مثلا وجودش در آینده هست، بالاخره افراد ممکن است، یا حتی مثل معدوم که افراد ذهنی داره، یعنی میتونیم تصور کنیم معدوم رو به اجمال. اینا همه میتونن مصداق قضیه حقیقی باشن. خب مرحوم لاهیجی در این عبارت حیث لا یستخفی ما لا وجود لموضوع ها اصلا اون تفسیر اول رو لحاظ کرده. بنابر تفسیر اول که قضیه حقیقی عبارت هست از قضیه ای که موضوعش هم موجود فی خارج است هم موجود فی ذهن است، بنابراین اون تفسیر این قضیه ای که موضوع خارجی و موضوع ذهنی نداره حقیقی نیست. در عبارت بعدی که در صفحه 203 خوندیم و همچنین در عبارت تفتازانی در صفحه 197 خوندیم، در این دو عبارت هر دو لحاظ کردن تفسیر دوم رو، هم لاهیجی هم تفتازانی، که قضیه حقیقی قضیه ایست که برای موضوعش افراد نفس الامریه باشد. خب این در همه جا صادره، چه موضوع افراد خارجی داشته باشه، چه ذهنی داشته باشه، چه هر دو داشته باشه، چه هیچ کدوم نداشته باشه، بالاخره افراد نفس‌آلنده هر چی هست. بنابراین بین کلمات لاهیجی اختلافی نیست، اشکالی پیش نمیاد. لاهیجی اگر در یک جا این را قضیه حقیقی نمیدونه، در یک جا قضیه حقیقی میدونه، به خاطر اختلاف تفسیرینه. در اینجا این قضیه قضیه حقیقی نیست. در صفحه 199 که بحث دیروزمون بود، این چنین قضیه ای قضیه حقیقی نیست، اصلا این ذهنی هم نیست، خارجی هم نیست، چیه نمیدونه. لزومی نداره که ما همه قضیه را اسم بذاریم. این هستی شده از افسان سلاسه نیست، نمیشم گفت قضیه نیست، قضیه هست، چون موضوعش تصور شده، معمولا برش مترتب شده. قضیه حقیقیه به تفسیر اول نیست، قضیه همه به تفسیر دوم هست، همین کافیه. چون ایشون میگه مراد ما در اینجا همون تفسیر دومه، تفسیر اول قبول نمی کنه. در جاهای مختلف هم که میگن مصادره و مطلوب لازم میاد، این همه بحثش انشاءالله میاد، ایشون سعی میکنه بگه تفسیر اول درست نیست، چون تفسیر اول اگر درست باشه مصادره و مطلوب درست میشه، مشکلی که در آینده داره پیش میاد. میاد بحثش این حال، من فقط اشاره کردم المعدوم کذا چیز رو قضیه حقیقیه میشه، بحثش انشاءالله میاد. خب این مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته که خب برای بعضی مبهم بود و لازم بود توضیح داده بشه. بریم سراغ ادامه بحث گذشته. گفتیم که اگر در ما وجود ذهنی نداشته باشیم، قضیه حقیقیه باطل می شود. و بعد توضیح دادیم که مراد از بطلان قضیه حقیقیه این است که قضیه بی اعتبار میشه و نمیشه او روی قضیه مستقلی در مقابل خارجیه به حساب آورد، بلکه این قضیه حقیقیه میشود همون قضیه خارجیه. بعد توضیح دادیم که مرادمون از بطلان حقیقیه کذب حقیقیه نیست. وقتی میگیم اگر وجود ذهنی رو منکر شدید و قضیه حقیقیه باطل میشه، منظور نیست که قضیه حقیقیه کاذب میشه، چون قضیه حقیقیه باز هم صادقه اگر چه ما وجود ذهنی رو منکر بشیم، زیرا محمول بر افراد خارجی مترتب میشه و افراد خارجی واقعا این محمول رو دارند، پس قضیه نمیتونه کاذب باشه. این توضیح بود که ما گفتیم. اما محق رو دوانی بطلان رو در اینجا به معنی کذب گرفته، فکر کرده که مصنف در این دلیل مرادش از بطلان حقیقیه کاذب بودن حقیقیه است. عبارت رو اینطور معنا کرده که اگر وجود ذهنی نداشته باشیم، قضیه حقیقیه کاذب میشه. بعد اشکال کرده که نه، قضیه حقیقیه کاذب نمیشه. اگر وجود ذهنی رو از تحت قضیه حقیقیه اخراج کنی، وجودهای خارجی باقی میمونن و حکم بر افراد خارجی مترتب میشه و واقعا هم این حکم در خارج بر افراد خارجی مترتبه، پس قضیه نمیتونه کاذب باشه، قضیه صادقه. بعد این مطلب اینچنین توضیح داد که در قضیه حقیقیه ما افراد نفس الامری موضوع رو موضوع قرار میدیم و حکم رو بر این افراد نفس الامریه مترتب میکنیم. حالا افراد نفس الامریه هر چی هست، اگر ما وجودهای ذهنی رو بیرون کردیم، افراد نفس الامریه منحصر میشن به وجودهای خارجی و بعد حکم بر این وجودهای خارجی مترتب میشه، قضیه دیگه کاذب نمیشه. بازم قضیه حقیقی است، چون افراد نفس الامریه هست که خارجیات باشن اراده شدن. خلاصه این که ما در قضیه حقیقیه لازم نمیدونیم که افرادش موجود باشن به وجود خارجی یا موجود باشن به وجود ذهنی یا موجود باشن به وجود اعم، بلکه میگیم افراد نفس الامریه داشته باشه. کسی که وجود ذهنی رو قبول داره، افراد نفس الامریه رو اعم میگیره از خارجی و ذهنی. کسی که وجود ذهنی رو قبول نداره، افراد نفس الامریه رو منحصر میکنه به خارجی. در هر دو مبنا این قضیه میشه قضیه حقیقیه، چون در هر دو مبنا محمول بر افراد نفس الامریه مترتب شده. مثلا افراد نفس الامریه چیا هستن در دو مبنا فرق میکنه، ولی در هر دو مبنا صدق میکنه که محمول بر افراد نفس الامریه هم شده و نتیجتا قضیه میشه قضیه حقیقیه. پس اگر ما منکر وجود ذهنی بشیم، اگر ما منکر وجود ذهنی بشیم، افراد ذهنی را از تحت این موضوع خارج بکنیم، افراد خارجی باقی میمونن و همون افراد خارجی میشن افراد نفس الامریه موضوع و محمول بر این افراد نفس الامریه مترتب میشه و صادق هم هست، کذبی لازم نمیاد و حتی قضیه هم قضیه حقیقی است، از حقیقی بودن بیرون نمیاد، منتها محضور این است که با قضیه خارجی برابر میشود، یعنی تمام حکمش مثل حکم قضیه خارجی هست. زیرا در قضیه خارجی هم همینه که حکم مترتب شده بود، محمول مترتب شده بود بر افراد خارجی، در این قضیه حقیقی هم بنابر انکار وجود ذهنی حکم و محمول مترتب میشه بر افراد خارجی، اون وقت فرقی بین خارجی و حقیقی باقی نمیمونه، حقیقیه رو داریم اسمش هم صادقه، اون تا فرقی با خارجیه نداره، از نظر اسمش حقیقیه است ولی از نظر اعتبار حقیقیه رو دیگه نداره، اعتبارش اعتبار خارجی است. این تمام حرف دوانی بود که در جلسه دوسته خونده بودیم. حالا اول بحث این دیگه دوانی استدراکی میکنه، در اون استدراک قبول میکنه که قضیه حقیقیه کاذب میشه، این استدراکش اینه، اگر ما قضیه حقیقیه رو این چنین معنا کنیم، قضیه ایست که محمول و حکم در او مترتب شده بر موضوع خارجی و ذهنی با هم، اگر قضیه حقیقیه رو این چنین تفسیر کردیم، انکار وجود ذهنی باعث میشه که این قضیه کاذب بشه. یعنی این چنین میشه، ما میگیم قدر قضیه حقیقی حکم مترتب شده هم بر افراد ذهنی هم بر افراد خارجی، حالا ما میام وجود ذهنی رو منکر میشیم، افراد خارجی رو بیرون میکنیم، مفاد قضیه اینطور میشه که محمول مترتب است فقط بر خارجیات، به واقع مراجعه میکنیم میبینیم محمول مترتب است هم بر خارجیات هم بر ذهنیات، پس قضیه مفادش با واقع مخالف میشه، چون واقع اینه که افراد ذهنی هم داریم، بنابراین قضیه که قضیه حقیقی است باید صدق کن، در اون قضیه باید محمول صدق کند هم بر افراد خارجی هم بر افراد ذهنی، این واقعیت قضیه است، ولی ما میان وجود ذهنی رو منکر میشیم، افراد ذهنی رو بیرون میکنیم، یعنی ادعا میکنیم که افراد ذهنی این محمول رو ندارن، این محمول مخصوص افراد خارجی است، این ادعا ما قضیه رو کاذب میکنه، چون یقینا افراد ذهنی این محمول رو دارن. پس توجه کنید قضیه حقیقیه اگر این چنین تفسیر بشه، قضیه ایست که محمول در اون قضیه هم مترتب است بر افراد خارجی هم مترتب است بر افراد ذهنی، و قضیه حقیقیه در صورتی صادق است که هم افراد ذهنی داشته باشه هم افراد خارجی. حالا اگر افراد ذهنی رو شما بیرون بردید، معناش این میشه که شما اجازه نمیدید که محمول بر افراد ذهنی بار بشه، در حالی که خارجن محمول بر افراد ذهنی بار میشه، پس مفاد قضیهتون میشه مخالف با خارج. خارج میگه که هم افراد ذهنی این محمول رو دارن هم افراد خارجی، اما قضیه شما میگه فقط افراد خارجی این حکم رو دارن افراد ذهنی ندارن، پس مفاد قضیهتون با واقع و خارج مخالف میشه، وقتی مخالف شد کاذب میشه. این حرف دربانیه، ولی دقت بکنید که این حرف میرید داره مصادره میکنه، یعنی اصلا ایشون فرض کرده که وجود ذهنی داریم، دلیل تازه میخواد وجود ذهنی رو اثبات کنه، چطور شما وجود ذهنی رو مفروغ اند گرفتید؟ ایشون داره وجود ذهنی رو مفروغ اند میگیره، یعنی میگه که قضیه حقیقی قضیه ایست که در او حکم شده واقعا و خارجن بر افراد خارجی و افراد ذهنی، حکم بر افراد ذهنی ایشون امر واقعی گرفته، در حالی که الان ما داریم بحث میکنیم که اصلا افراد ذهنی داریم یا نداریم، اگر داشتیم بله محمود واقعا بر افراد ذهنی هم مترتب، اگر نداشتیم مترتب نیست، هنوز اثبات نشدیم که افراد ذهنی داریم یا نداریم، ایشون افراد ذهنی رو مفروغ هم گرفته، گفته در واقع محمول هم بر افراد خارجی مترتب میشه، هم بر افراد ذهنی مترتب میشه. وقتی شما اگه افراد ذهنی رو بیرون کردید مخالف واقع گفتید. خب شخصی که ممکنه وجود ذهنی بگه اصلا من افراد ذهنی ندارم که اگه خارج شده مخالف واقع بشه. کسانی معتقد میشن که خلاف واقع با اخراج وجود ذهنی مخالف واقع گفته شده که وجود ذهنی رو قبول کنن. اونایی که وجود ذهنی رو قبول دارن میگن اون وجود ذهنی هم موضوع است برای این محمول، محمول برای این وجود ذهنی هم مترتب میشه، اگر وجود ذهنی کنار بذاری خلاف واقع گفتی. اما اون کسی که وجود ذهنی رو قبول نداره میگه اگر وجود ذهنی کنار بذاری خلاف واقع نگفتی، مطلق واقع گفتی. پس دوانی در این حرفش داره مصادره میکنه، یعنی وجود ذهنی رو که الان با دلیل باید اثباتش کنیم و داریم اثباتش میکنیم مفروغ عن میگیره و میگه در واقع این وجود ذهنی هم موضوع برای این محمول هست، نباید کنارش بذاری، اگه کنار گذاشتی قضیه رو کاذب کردی. در حالی که منکر وجود ذهنی میگه قضیه کاذب نشده، باید کنارش بذاری. خود دوانی متوجه مصادره هست، عبارت رو عوض میکنه، عبارت رو عوض میکنه، میگه که قضیه حقیقیه قضیه ایست که موضوعش اعم باشد از موجود فعل خارج و لا موجود فعل خارج. اسم ذهنی نمیاد، عبارت رو عوض میکنه. البته مفاد همون مفاده، لا موجود فعل خارج همون ذهنی میشه ولی اسمشو نمیاره که مصادره نشه. آخه در وقت استدلال اگر یه دفعه اسم وجود ذهنی بیاریم منکر میگه وجود ذهنی نداریم که اسمش آوردی، میشه مصادره. ما اسم وجود ذهنی نمیاریم، میگیم لا موجود فعل خارج، لا موجود فعل خارج، بالاخره اون منکر وجود ذهنی قبول داره، میگه یا شی در خارج موجود است یا موجود نیست، اما کجا موجود کار نداریم. وجود ذهنی رو قبول نداره ولی لا موجود فعل خارج قبول داره، قبول داره چیزهایی در خارج هستن، چیزایی در خارج نیستن. اما اونایی که در خارج نیستن کجا هستن ما میگیم در ذهن هستن، اون هیچ، اون نمیگه در ذهن هستن، ولی لا موجود فعل خارج قبول داره. بنابراین اگر ما تعبیر به لا موجود فعل خارج بکنیم مصادره نشد، تعبیر به وجود ذهنی مصادر است، تعبیر به لا موجود فعل خارج مصادر نیست. دوانی تعبیر عوض میکنه، میگه که قضیه حقیقی قضیه ایست که موضوعش افراد موجود فعل خارج و افراد لا موجود فعل خارج دارد. حالا اگر شما وجود ذهنی رو منکر بشید یعنی اون افراد لا موجود فعل خارج رو از تحت این قضیه بیرون بردید، افراد لا موجود فعل خارج از تحت قضیه بیرون بردید، در حالی که در واقع اون افراد هم تحت قضیه هستند، تو قضیه هستند. یعنی محمول هم بر افراد موجود فعل خارج مترتب شده، هم بر افراد لا موجود فعل خارج مترتب شده. این واقعا شما افراد لا موجود رو کنار میبرید، لا موجود فعل خارج رو کنار میذارید، قضیهتون میشه مخالف واقع. یعنی میگه در واقع حکم مترتب شده هم بر افراد موجود هم بر افراد لا موجود. شما میگید مفاد قضیه من این است که فقط حکم مترتب است بر افراد موجود، خب معلوم مفاد قضیهتون با واقع مخالفه، پس کذب لازم آمد بدونی که مصادره بشه. در تعبیر اول کذب لازم آمد، یعنی اگر قضیه اگر وجود ذهنی رو بیرون میکردیم قضیه کاذب میشد مخالف واقع میشد، اما مصادره هم در کنارش بود. در تعبیر دوم قضیه رو مخالف واقع کردیم ولی بدونی که یه اصفار مصادره بشیم. تفتاز دوانی همین کار کردش، یعنی گفتش اگر شما قضیه حقیقیه رو این چنین تفسیر کنید که قضیه ایست که موضوعش افراد خارجی و ذهنی دارد، یا به تعبیر دیگر موضوعش افراد موجود فعل خارج و لا موجود فعل خارج دارد، قضیهتون میشه با این کار وجود ذهنی قضیهتون میشه کاذب. اما اگر قضیه حقیقیه رو به معنای قضیه ای بگیرید که موضوع از افراد نفس الامریه داره، با اخراج ذهنیات قضیه کاذب نیست. پس قبول ندارد که قضیه کاذب باشد در یک تفسیر و قبول میکند که قضیه کاذب باشد در تفسیر دیگر. این حرف دربانیست، تطمیه حرف دربانی. نعم لوکان معناها الحفن علا جمعی الافراد، صفحه 199 بودیم، صفحه 12 هم. نعم لوکان معناها الحکم على جمیع افراد خارجیه و جمیع افراد ذهنیه، یه خطبت لکان شما سفر لکان معناها، اگر معنای قضیه حقیقیه این باشد که قضیه ایست که حکم شود در اون قضیه بر جمیع افراد خارجیه و جمیع افراد ذهنیه، اگر معنای قضیه حقیقیه این باشد لکان شما سفر، همونیست که شما میگید، یعنی بطلت با انکار وجود ذهنی بطلت الحقیقیه، بطلت یعنی کذبت. پس طبوانی میگه در صورتی که ما قضیه حقیقیه رو این چنین معنا کنیم، لکانا کم مذکر، یعنی اون حرفی که شما خواجه گفتید درست در میاد، گفتید لبطلت الحقیقیه درسته، یعنی لکذبت الحقیقیه. خب این لوکان معناها الحکم علا جمیع افراد خارجی و جمیع افراد ذهنی مصادر است، چون اسم در استدلال داره از افراد ذهنی اسم میاره، در حالی که ما هنوز افراد ذهنی رو اثبات نکردیم، شما دارید افراد ذهنی رو مفروغا میگید. متوجه این مسئله میشه، عبارت عوض میکنه، یعنی این با کلمه یعنی میخواد عبارت عوض کنه که دیگه مصادره لازم نیست. یعنی جمیع افراد موجود فی الخارج و غیر الموجود فی الخارج، که به جای ذهنی ذهنی نگیم، افراد ذهنی نگیم، بگیم غیر الموجود فی الخارج، چون من خصم ما غیر موجود فی الخارج قبول داره، ذهنی رو قبول داره. بنابراین ما میتونیم بگیم افراد موجود فی الخارج و افراد لا موجود فی الخارج که هر دو رو قبول داره، نگیم افراد خارجی و افراد ذهنی. تا گفتیم افراد ذهنی میگیم که من قبولش ندارم، منو اول بس. این لعلا یلزم المصادره، توجه کنید این تعلیل از چیه؟ چرا گفتی یعنی؟ تعلیل است از یعنی. چرا اون عبارت اول عوض کردی و عبارت دوم آوردی؟ لعلا یلزم المصادره تماقیل، تا مصادره لازم نیاد، چنانچه بعضی ها گفتن مصادره لازم میاد. خب لکانه کمازوتر جواب لوه هم تکرار کردن، اگر معنای قضیه حقیقی این دومی باشد لکانش هم مذکر، این حرف خاطر تمامه، قضیه حقیقی باطل میشه، باطل به معنی کاذب، زیرا مفادش مطابق واقع نخواهد شد. در واقع حکم بر هر دو نوع فرد وارد شده، مفاد قضیه حکم بر یک فرد تنها، یک نوع فرد تنها واقع میکنه، میشه مخالف واقع و کاذب. اما لکن لیسه کذالک، لیکن لیسه کذالک، یعنی لیکن معنای قضیه حقیقیه الحکم علا جمیع افراد خارجی و جمیع افراد ذهنیه نیست، بلکه همونیست که در جلسه گذشته خوندیم، معنای قضیه حقیقیه حکم بر افراد نفس الامریه است. اصلا بحثی از خارج ذهن نمی کنیم، میگیم معنای قضیه حقیقیه حکم بر افراد نفس الامریه است، کاری نداریم این افراد خارجی باشن، ذهنی باشن یا اعم باشن، اصلا تعبیر به خارجی و ذهنی نمی کنیم. این دو تا تفسیر تفاوت میکنه، تفاوتش هم زیاده، بعدها هم روشن تر میشه که چطور تفاوت میکنه. اول بحث هم از کردن این دو تفسیر به هم فرق دارن. لیکن لیسه کذالک، یعنی این چنین نیست که معنای قضیه حقیقی این دومی باشد، بلکه اون اولی است. الا انه لو کان کذالک لم یستقل حقیقیه فیما لیس له فرد خارج. این عبارت توجه کنید، این عبارت بعداً مورد توجه مرحوم لاهیجه قرار میگیره، با این عبارت کار داره. لذا من این وقتی از خارج گفتم اینو توضیح ندادم، تا وقتی رسیدیم عرض کنم که در ذهنتون بمونه برای اشکال بعدی چه میشه. ابتدا ایشون میفرماد لیکن لیسه کذالک، یعنی قضیه حقیقیه معناش این نیست که قضیه ای باشد که حکم در او بر جمیع افراد خارجیه و جمیع افراد ذهنی واقع بشه، قضیه خارجی این نیست. بعد میگه علا انهو لکان کذالک، بر فرض این باشه، بر فرض این باشه، یعنی قضیه حقیقیه رو اینطور تفسیر کنیم که قضیه حقیقیه قضیه ایست که در او حکم شده بر افراد خارجیه و افراد ذهنی. اگر این چنین تفسیر کردیم چه نوع قضیه کاذب میشه؟ قرار شد ما سه نوع قضیه داشته باشیم، قضیه حقیقیه، یکی اون قضیه که افراد ذهنیه و خارجیه دارد، یکی قضیه که فقط افراد خارجیه دارد، یکی قضیه که هیچ گونه فرد ندارد. حالا اگر ما قضیه حقیقیه رو تفسیر کردیم به قضیه ای که حکم در او بر تمام افراد خارجی و ذهنی مترتب شده باشه، کدوم یکی از این سه تا کاذب میشه؟ اولی که حکم شده باشد قسم اول که قضیه ایست که حکم شده باشد در اون قضیه بر افراد خارجی و ذهنیه، این که کاذب نمیشه، چون این که درست مطابق همین تفسیری که برای حقیقیه گفتی. دومی هم که افراد خارجیه دارد، این هم کاذب نمیشه، زیرا که ما در قضیه حقیقی گفتیم که حکم شده باشد بر افراد خارجی و افراد ذهنیه. حالا افراد ذهنیه نداره، افراد خارجی که داره، پس بازم کاذب نمیشه. بله، اون قضیه‌ای که هیچ فرد ذهنی و خارجی نداره، هیچ فرد محقق و مقدر نداره، اون کاذب میشه. یعنی حکم رو ما بردیم روی فردی که وجود نداره. بنابراین اگر ما تفسیر کنیم، اگر ما تفسیر کنیم قضیه حقیقیه رو به این تفسیر دوم، بازم همه قضایای حقیقی کاذب نمیشن. قضیه حقیقیه کاذب میشود که اصلا فرد در خارج نداشته باشه، نه همه قضایا. پس بازم اشکال بر خواجه وارد میشه. پس دو تا اشکالیشون کرد. یک اشکال این که بنابر تفسیر قضیه حقیقیه به قضیه‌ای که حکم در او بر افراد نفس الامریه موضوع مترتب شده باشه، اصلا اشکال نداریم، اصلا چیزی نداریم، صرف قضیه صادقه، که این اشکال رو جلسه گذشته خوندیم. الان استدراک کرد و گفت اگر قضیه رو به معنای دوم، قضیه حقیقه رو به معنای دوم بگیرید، اشکال بر شما رفت میشه و لازم نمیاد، یعنی حرفتون درست میشه، لازم نیست قضیه کاذب باشه. بعد دو مرتبه میگه اگر قضیه حقیقیه رو به این دومی هم تفسیر کنید، یه مشکل دیگری داریم و اونی که کذب قضیه حقیقیه عام نمیشه، یعنی همه قضایا کاذب نمیشن، بلکه فقط این نوع قضیه که هیچ فرد نداره کاذب میشه. دقت کردین؟ حالا دو تا اشکالشی کنار هم بذارید. در جلسه گذشته کذب قضیه حقیقیه ای رو که دارای افراد خارجی باشه ممکن شد، گفت این چنین قضیه کاذب نیست چون افراد نفس الامریه برای موضوعش هست. دو مرتبه گفت عیبی نداره، اینجور قضیه کاذب میشه اگر تفسیر دوم رو بگیم. بعد برگشت گفت اگر تفسیر دوم رو بگیم، فقط این قضیه که فرد نداره کاذب میشه، اون قضیه که فرد خارجی داره باش کاذب نمیشه. پس علایه حال گفت اونی که قضیه، اون قضیه که فرد خارجی داره کاذب نیست، چه شما تفسیر اول رو بگیم چه تفسیر دوم بگیم. آخر سر نتیجه حرفش این شد که کاذب قضیه حقیقی است که هیچ فرد خارجی و ذهنی نداره. علانه لو کان کذالک، یعنی لو کان معنای قضیه حقیقی این معنای دوم، لم یستق یعنی یکذب، لم فنشون لم یستق بلا چه زیرسته صدق نمی کند حقیقیه فیما لیسه له فرد خارجی، حقیقیه در اون جایی که فرد خارجی نداره صدق نمی کنه، نه مطلقا صدق نمی کنه، در حالی که ادعای مصنف اینه که مطلقا صدق نمی کنه، ادعای مصنف اینه که مطلقا صدق نمی کنه، پس باز اشکال در مصنف وارد میشه. این عبارت اخیر دوانی که الان خوندم با اون عبارتی که در جلسه گذشته اول بحث خوندم، هازا معنا ما قیل من ان لازم من مذکر هو بطلان الحقیقیه، خیلی نزدیک شد، چون اونم همینو میگفت، میگفت از حرف خواجه به دست میاد که فقط قضیه حقیقیهی که موضوع ندارد کاذبه، نه مطلق حقیقی یافت که مدعای خواجه بود. اونم همین اشکال دوانی رو داشت. نه وجمی او نداری
اونجا
که
فقط افراد
ذهنی خارجی ها
رو
البته اینو من بعدا عرض می کردم فرما شما که از صحبای کلام تفتار دوانی که ما مقدارش هم جلسه گذاشته خوندیم یا شاید بالاتر از صحبا از صریح حرفش فهمیده می شه که لم یستاق و منه یستاقه، ولی از فهمی که مرحوم لاهیجی نسبت به این عبارت اخیر داره همونی که شما می فرمایید لا یستاق و منه لاینطبقه لایتحققه، چون بعدا مرحوم لاهیجی وقتی میخواد بر این عبارت اخیر دوانی اشکال کنه لایستاق تبدیل میکنه به لایتحقق، لایستاق تبدیل میکنه به لایتحقق تا مشکل حل بشه. ولی از عبارات ایشون که از عبارات دوانی که از اول شروع کرد به گفتن توجه کردید برمیاد که منظورش از لایستاق یقظوه، یعنی میخواد ثابت کنه که قضیه در اینجا کاذبه، مگر این که اون حرفای قبلی دروانی رو ملاحظه نکنیم. اینجا لایستاق و منه لایتحقق بیریم چنانچه لاهیجی هم گرفته، لاهیجی هم اینجا لایستاق و منه لایتحقق گرفته همونطوری که شما میفرمایید. وقت اگر ما لایستاق و منه لایتحقق بگیریم اشکالی هم که شما کردید برطرف میشه، چون معنای عبارت ایشونی میشه که در صورتی که قضیه خارجی و ذهنی قضیه افراد خارجی و ذهنی هر دو داشته باشد، هم یتحقق قضیه حقیقیه هم یستوق، در صورتی که قضیه افراد خارجیه داشته باشد و ذهنیه نداشته باشد یتحقق قضیه خارجیه، لا یتحقق قضیه خارجیه ولی یستوق بازم صادقه کاذب نیست، و این که خواهده گفته کاذبه اشتباه خدا رو اشکال میکنه بر خواهده، میگه تو اشتباه شدیده میگه کاذبه، کاذب نیست صادقه، ولی قضیه حقیقی و محقق نمیشه ولی قضیه خارجی محقق بعد. اما در سوم در جایی که قضیهمون نه فرد خارجی داره نه فرد ذهنی داره، اینجا قضیه حقیقی و محقق نمیشه، اما حالا کاذب میشه یا کاذب نمیشه؟ تحقق پیدا نمی کنه، تحقق که پیدا نشد دیگه نمیشه گفت صادق، نمیشه گفت کاذب. بله میتونیم اهم بگیریم، ولی الان بحث ما در اینه که وجود ذهنی منکر بشه، با این فرض داریم بحث میکنیم. بله اگه این فرض نداشتیم فرما شما درست بود که فیما له فرد خارجی اهم از این که فرد ذهنی داشته باشه یا نداشته باشه، بله اینو میگفتیم، ولی چون الان فرض ما اینه که وجود ذهنی نداریم دیگه نمیگیم اهم از این که وجود ذهنی داشته باشیم یا نداشته باشیم. وجود ذهنی که منکره، این وجود خارجی هم که نداره، پس لا فرد له اصلا، لا خارج هم الان ذهن.
چون قبول کردی که اگر که مرمات از یه عیده رو توی تفصیل های حرفه
کاذب میشه،
حرف چی درست؟
حرف خواجه درسته در وقتی هم که بطلان و منه کشت باشه.
همه سوال اینه که ظاهرت اگر این توی بگیریم وقت یعنی اهم از مطمئن شد میگیم ایشون استدلال کرده و اثبات رو توی دوشنگی و این که قضیه خریدی این نداریم
که اگر چه غیر موجود خارج هم مرد وجود ذهنی و غیرش باشه، این با قضیه حقیقی بدون وجود ذهنی هم متحقه باشه. نمیده قضیه حقیقی نبیم، قضیه حقیقی کاذبه. اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقی کاذبه با برداشت دوانی حرف بزنه، شما برداشت درست میکنید ولی دوانی چی برداشت کرده؟ حرف دوانی الان ما داریم نقل میکنیم. دوانی گفته که معنای عبارت خواجه اینه اگر وجود ذهنی نداشته باشیم قضیه حقیقه کاذب میشه، نه قضیه حقیقه نداریم، قضیه حقیقه کاذب میشه. یعنی چی کاذب میشه؟ یعنی مطابق واقعی نیست، چون در واقع حکم هم بر افراد خارجی رفته هم افراد ذهنی. در قضیه داریم ادعا میکنیم که حکم افراد خارجی رفته، اخه این ادعای ما که در قضیه از قضیه استفاده میشه با خارج سازگار نیست، میشه کاذب. پس در صورتی که ما تفسیر کنیم قضیه حقیقیه رو به قضیه ای که حکم در او بر افراد ذهنی خارجی هر دو رفته، اگر منکر وجود خارج وجود ذهنی منکر وجود ذهنی بشیم قضیه‌مون کاذب میشه، زیرا قضیه حکم میکند بر افراد خارجی تنها در حالی که در واقع حکم بر افراد ذهنی و خارجی هر دو رفته. این حرف دوانی بود که توضیح دادم. عقول دو تا اشکال شروع میکنه، یک اشکال بر اون بحثی که در جلسه گذشته خوندیم، یک اشکال هم بر این بحث اخیر. همسه اشکالی که بر بحث اخیر میکنه حالا بعدا توضیحش میدیم، در یه فرض اشکال بارده خودش هم توضیح میده، در یه فرض اشکال بارده این اشکال بعدا میده. حالا شاید مثلا بتونیم بگیم حالت اشکالی هم نداره، حالت توضیحی داره، مثلا میگسیم معلوم میشه. اما خب اشکال اولش رو حرف میکنم که اشکال برای اون چیزیست که در جلسه گذشته خونده بگیم. در جلسه گذشته ما گفتیم که ایشون قضیه حقیقیه رو عبارت میگیره از قضیهی که موضوعش افراد نفس الانبیه دارد، دیگه توضیح نمیده که این افراد نفس الامری خارجی هن یا ذهن. بعد هم مطالبی داشت که خوندیم. بعد در ذیل همین بحث اینطور گفت، دقت کنید این تیکه رو، اگر ما وجود ذهنی رو منکر شدیم و قضیه حقیقی رو هم قبول کنیم، افراد نفس الامریه موضوع منحصر می شود به خارجیات. پس از عبارت دوانی این چنین برمیاد که ایشون اجازه میده افراد نفس الامریه یک ماهیت فقط موجودات خارجی باشند. بعدم گفت قضیه در این صورت کاذبی است، قضیه درستیه که افراد نفس الانبیه عبارت باشن از خارجیات. اینطور گفت اگر افراد نفس اگر ما وجود ذهنی رو قبول بکنیم، افراد نفس الانبیه اعم می شود از خارجیات ذهنیات. اگر وجود ذهنی رو قبول نکنیم، افراد نفس الانبیه منحصر میشه به خارجیات. و هر دوش درسته، و هر دوش درسته. ببینید میگه افراد، به عبارتی که عرض میکنم دقت کنید، افراد نفس الانبیه یک ماهیت منحصر می شود به افراد خارجی همون ماهیت. این عبارت می خواهم این درست یا غلط. از حرفای دوانی این مطلب بر آمد که افراد نفس الانبیه یک ماهیت می تواند منحصر باشد در افراد خارجی اون ماهیت. آخر حرفش این بود که نظر شما دست خونی این تیکه به نظر ما اشتباهه. افراد نفس الانبیه ماهیت هیچ وقت نمیتونه منحصر باشه به خارجیات، حتما باید اهم باشه از خارجیات ذهنیات، یا به تعبیر دیگه از خارج و از موجود فرخارج و موجود لا فرخارج یا لا موجود فرخارج. چرا؟ چون ماهیت رتبهش قبل از وجوده. اول ما تقرر ماهوی رو داریم، بعد این ماهیت متقرر در موطن خودش را گاهی موجود میکنیم به وجود خارجی، گاهی موجود میکنیم به وجود ذهنی. قبل از این که بحث از وجود خارجی و وجود ذهنی بشود، ماهیت متقرر است و افراد هم که افراد این ماهیت هستند. پس افراد در تحت این ماهیت مندرجند قبل از این که بحث از وجود ذهنی بشه یا بحث از وجود خارجی بشه. ماهیت تمام افراد خودش شامله. بعد اون وقت این افراد گاهی وجود ذهنی پیدا میکنن، گاهی وجود خارجی پیدا میکنن. وجود ذهنی نمیشه اخراج کرد. بله، اگر از اول ماهیت به وجود خارجی میخواست موجود بشه، از اول اجازه نمیداد فردی غیر از فرد خارجی تحقق پیدا کنه. ولی ماهیت در مقام تقرب خودش اصلا به وجود ذهنی و خارجی کار نداره. وجود مسئلهش بعده. ماهیت قبل از این که وجود خارجی ذهنی بیاد همه افراد خودش رو شامل است. وقت بعدن وجود ذهنی میاد، بعدن وجود خارجی میاد. اگر این چنینه، پس ماهیت همه افراد شامله، یعنی هر افراد نفس الامریه یه ماهیت دیگه اختصاص به خارجیت رو نمی کنه، چون وجود خارجی بعدن میخواد بیاد. ماهیت قبل از این که وجود خارجی بیاد افرادش رو داره. پس نمیشه افراد او رو متصف کرده وجود خارجی. نمیتونه بگی افراد نفس الامری ماهیت منحصر است به خارجیات. افراد نفس الامری ماهیت هر فردی است که این ماهیت داشته باشه، اهم از این که به وجود خارجی موجود باشه، به وجود ذهنی موجود باشه. پس این که شما افراد نفس الامری رو منحصر کردی به وجود خارجی اشتباهه. مگر افراد افراد وجود وجود باشن، وقتی افراد افراد وجود بودن، وقتی شما میتونید بگید افراد وجود خارجی و افراد وجود ذهنی جدا کنید. اما اگر افراد افراد ماهیتن، هر جا که این ماهیت هست فرد این ماهیت هست، حالا چه وجود خارجی داشته باشه چه وجود ذهنی داشته باشه، چه دلیلی داری که وجود خارجی رو دل جز افراد نفس الامریه قرار میدی وجود ذهنی بیرون میکنی؟ هر دو وجود جز افراد نفس الامریه. خب اگه اینطور باشه، کسی که منکر وجود ذهنی می شود و می گوید که این ماهیت منحصر است به وجودهای خارجی، باز قضیه رو کاذب می کنه. آخر تفتازانی دوانی می گفتش که در صورتی که ما قضیه حقیقیه رو تفسیر کنیم به قضیهی که افراد نفس الامریه دارد، بعد افراد نفس الامریه منحصر کنیم به خارجیات، قضیه کاذب نمی شود. حرفش این بود، ما میگیم بازم قضیه کاذب میشه. چرا؟ چون افراد نفس الامریه، افراد نفس الامریه ماهیت اعمل از خارجیات و ذهنیات، این مال واقع. شما اگر در قضیه اختصاص بده این افراد رو به خارجیات و ذهنیات رو بیرون کنی، مخالف واقع هست، بازم کاذب میشه. پس فرقی نمی کنه چه تفسیر کنی قضیه حقیقیه رو به اونی که دارای افراد نفس الامریه است، که تفسیر کنی به اونی که دارای افراد ذهنی و خارجی است، در هر دو حال اگر ذهنی رو بیرون کنی مخالف واقع هستی. چون اونجایی هم که افراد نفس الامریه دارد، افراد نفس الامریه منحصر به خارجیات نیست، هم خارجیات شامل است هم ذهنیات شامل است. پس فرقی بین تفسیرن از این جهت نیست. اگر هر کدوم از دو تفسیر رو گفتی، چون افراد نفس الامریه شامل ذهنی و خارجی میشه، هر کدوم از دو تفسیر گفتی و افراد ذهنی رو بخواد بیرون کنی، کسر لازم میاد، یعنی باعث میشه که مخالف واقع هست بزنی. چون در واقع حکم رفته روی افراد نفس الامریه و به تعبیر دیگر رفته روی خارجیات و ذهنیات. اگر ذهنیات کنار بذاری، معنیش اینه که قضیه میگوید حکم فقط بر خارجیات مترتبه، در حالی که در واقع حکم هم بر خارجیات مترتبه هم بر ذهنیات. پس قضیه مخالف حکم واقع داره حکم کنه، میشه کاسه عقولو. با قطع نظر از وجود میکنه، وقتی بگم با قطع نظر همون اهم میشه دیگه. بعضی ها وجود زنی بعضی وجود خواهی نه بحثترین نیست که افراد ذهنی وجود میگیرن یا نمیگیرن، بحثترین این که این ماهیت افراد ذهنی داره یا نداره. افراد نسلانی یا سیان متوجه هم چی میفرمایی؟ در مرحله وجود که میرسیم میگیم وجود ذهنی و وجود خارجی هر دو رو نداریم، فقط وجود خارجی رو داریم. شما میفرمایید اینطور، ولی آیا ماهیت هم فقط وجود خارجی رو داره یا ماهیت افراد خارجی و ذهنی رو هر دو رو شامل میشه؟ ماهیت هم افراد ذهنی شامل میشه افراد خارجی رو، اینطور نیست که فقط افراد خارجی رو شامل بشه. بله افراد ذهنی ممکنه نداشته باشه، در آینده افراد ذهنی وجود نگیرن، ولی خودش شامل میشه. یعنی اگر به ماهیت توجه کنید، می‌بینید هم افراد ذهنی رو شامل میشه هم افراد خارجی رو شامل میشه. اما حالا کدوم فردش وجود میگیرن؟ داره ممکنه فرد ذهنیش وجود نگیره، و برای ما کافیه همون اولی که افراد ذهنی بوده باشند. نداره یا نمیتونه بر افراد ذهنی شد کنه. و افراد ذهنی یعنی چی؟ یعنی اونی که ماهیت را دارد در وجود ذهنی موجود است. همین که میگیم ماهیت را دارد میشه فرد ماهیت. بعد حالا شما ممکنه بگید وجود ذهنی موجود نیست، یعنی فرد ذهنی نداره، درسته فرد ذهنی نداره، ولی این فرد ذهنی فرد او هست یا نیست؟ ذهنیتشو نداره ولی فردیتشو که داره. یعنی این ما فرد ذهنی که ما میگیم ذهنی شما میگید نیست، این فرد ماهیت رو واجد است یا واجد نیست؟ اگر واجده از فرد ماهیتی ولو به وجود ذهنی موجود نیست. ظاهرا نمیشه ادامه بدیم بحثو، جواب عرض کردم تفسیرش میمونه برای جلسه آینده، شاید حالا توضیح بیشترم بدیم که مسئله بیشتر میشه. الحمدلله. بله موضوع قضیه عنوان مشکل به فرده، موضوع قضیه عنوان مشکل به فرده، یعنی در واقع موضوع قضیه فرده، قضیه ای که عنوان رو موضوع قرار داده به تعداد افراد موضوع منحل میشه. مثلا وقتی گفته علی انسان حیوانون، یعنی کل فردن فردن من افراد الانسان حیوانون، خب همون ماهیت همون عنوانه دیگه، ماهیت همون عنوانه. وقتی گفتیم کل انسان ماهیته، وقتی این ماهیت تمام افرادش ملحوظه، افرادش ممکن نه افرادی که موجود باشند، افرادش موجود، وقت موجود حرف بعدیه، افراد ماهیت موجود.